بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده نفی عسر حرج بود. عرض کردیم که اولین جهتی که باید مورد بحث قرار بدیم دلیل و مدرک این قاعده هست که آیات متعددی از کلام الهی و روایات مستفیضه‌ای از زبان نورانی رسول اکرم و اهل بیت آن حضرت صلوات الله علیه اجمعین مطرح کردیم. اجماع را به عنوان اجماع مدرکی بود بالاخره باز مورد تعرض قرار دادیم. دلیل دیگری که دلیل عقلی باشه، آیا ببینیم عقلم به این معنا دلالت میکنه یا نه به نفی عسر حرج. نهایت چیزی که در رابطه با دلیل عقلی گفته شده این هست که خب تکلیف مولا به چیزی که موجب عسر و حرج بر امت هست و این تکلیف احیانا فوق طاقت این امت باشه، اصلا این تکلیف قبیح خواهد بود و قبیح هم لا یستر من المولى الحکیم، مولای حکیم کار قبیح مرتکب نمیشه. اونطور معلومه که ما تکلیف ما لا یطاق به این معنا که شخص قدرت بر امتثالش نداشته باشه، بله ولو این که این قبیح بلکه عقلا ممتنع هست از مولا چنین چیزی صادر بشه. و چون گفتیم که قبلا هم در جاهای مختلف حصول مطرح شده که اصلا حقیقت امر و نهی برای چیه؟ برای این هست که مولا در امر عبد را برمی انگیزاند که این عملی که ممکن الوقوع هست اونو انجام بده، یا در نهی زجر میکنه، منزجر میکنه، باز میداره از عملی که ممکن الوقوع هست به سراغ اون نره، شرب خمر نکنه، غیبت نکنه. پس بنابراین تکلیف به این معناست، در امر میخواد به یک عملی که ممکن الوقوع هست عبد را تحریک بکنه، وادار بکنه بره انجام بده، مثل نماز خوندن، کار خیر کردن، انفاق و صدقات و تمام کارهای واجب و مستحبی که ممکن الوقوع هستن. مولا با تکلیف خودش و امر خودش بس میکنه، برمی انگیزاند عبد را به سوی فعل اون کار. در نهی هم همینطوره، عملی که ممکن الوقوع هست مولا با نهی کردن زجر میکنه، باز میدارد عبد را که نرو دنبال این کار، مثل قمار بازی، مثل مشروب خوری، مثل غیبت کردن، مثل تعدی و تجاوز به حقوق دیگران که ممکن الوقوع هست عبد میتونه بر انجام بده، میتونه انجام نده، با نهیش مولا میخواد منزجرش بکنه. پس بنابراین مدار تکالیف چه در اوامر چه در نواهی این است که به اصطلاح عملی که ممکن الوقوع هست در خوبی ها، واجبات و مستحبات امر صادر میشه که بره به انجام کار، پای کار بره. در اعمال ناپسند و حرام و مکروه نهی میکنه که باز داره، خویشتنداری بکنه، نره به سراغ اون کار، دنبال هوا و هوسش نره. پس بنابراین این رفتی به قاعده عسر و حرج نخواهد داشت. قاعده عسر و حرج در رابطه با تکالیف، تکالیف در اونجاییست که عمل ممکن الوقوع باشه، ما چیزی که فوق طاقت عبد باشه، حالا قبیح هستن این تکلیفی از مولای حکیم صادر بشه، این معنا در قاعده نفی عسر و حرج به اصطلاح معنای درستی نیست، چون ظاهر ادله نفی عسر و حرج چه آیات چه روایات این هست که خداوند تبارک و تعالی در مقام امتنان بر این امت برمیاد و در نتیجه تکالیفی که میتونن انجام بدن اما یه مقدار در فشار قرار میگیرن، اون تکالیف رو به اینا متوجه نمیکنه. اما چیزی که اصلا براشون ناممکنه، نمیتونن انجام بدند، اصلا قرار دادن چنین تکلیفی قبیح به گردن اینها، این مسئله اینجا منت گذاشتن نیست. حکیم علل اطلاق منتن در جاهایی که مقدور برای عباد انجام دادنش اون رو از گردن اینها برمیداره. این معنا منظوره، ولذا به عنوان دلیل عقلی این اعمالی که تکلیف ما لا یطاق درش باشه اینها، این دلیل عقلی در اینجا هیچ گونه به اصطلاح دستاوردی نداره، نمیتونه به عنوان یک دلیل عقلی موجه برای نفی عسر و حرج به عنوان دلیل موجه برای ما دلیل باشه، چون بالاخره اعمالی که اصلا ممکن نیست، فوق طاقت بشر هست، فوق طاقت انسان هاست، اون وقت این چه منتی هست؟ مثلا مولا بگی که آقا از من تشکر کنید، من منت به گردن شما گذاشتم. میگیم چه منتی؟ میگه که بله من به شما تکلیف نکردم یه دفعه مثلا 100 تن بار را که تریلی میبره به گردن شما نگذاشتم. بابا ما که 100 تن را اصلا نمیتونیم تحمل بکنیم، زیرش له میشیم، چه منتیست؟ پس بنابراین منظور از عدم الحرج فی الاحکام الشرعیه این است که یعنی حکمی که موجب تنگنایی هست، ممکنه اذیت شدید شدن مکلفین است، ولی در این حال میتونن انجام بدن، مولا منتن و امتنانن با نفی عسر و حرج این رو به گردن انسان ها نگذاشته. مثال خیلی ساده، فرض بفرمایید که اگر جایی میخواییم وضو بگیریم، نماز بخونیم و آب نیست، حالا مولا اگر تکلیف بکنه، فرض بفرمایید در یه جایی هست، اگر ما 5 فرسخ سریع در اون هوای گرم و سوزان راه بریم، بالاخره با هزاران طاقت فرسایی میرسیم. مولا میگه نه، به طور عرف و عقلای اگر خیلی راحت در دست رستون است، با 1-2 کیلومتر راه رفتن میرسید، هیچ عسر و حرجی هم نیست، عیب نداره، برید. اما یه دفعه نه، 4-5 فرسخ باید راه برید و بسیار به شتوه میان مردم. اینجا مولا نفی عسر و حرج میکنه، با اینکه با نفی عسر و حرج وجوب وضو را منتفی میکنه، تبدیل به تیمم میکنه، با اینکه براشون مقدور کشنده نیست، ناممکن نیست، اما بسیار مشکله. منظور از این به اصطلاح نفی عسر و حرج همینه. یا مثلا فرض کنید که کسی میخواد وضو بگیره، آب را اونجا کمیاب میفروشن، ولی آبی که 1 لیتر آب مثلا 3000 تومانه به 50000 تومان میفروشن، و برای 50000 تومان برای این آدمایی که اونجا هستن میخوان وضو بگیرن، بالاخره ناممکن نیست، میتونن از این اون قرض بگیرن، با هر بدبختی بالاخره بخرن وضو بگیرن، ولی دوچار مشکل هم میشن، براشون تحملش سخته، نه ناممکنه، سخته. اینجا مولا نفی عسر و حرج میکنه، میگه نه، اینجا شما به این آلاف و الوف و چند برابر از آف مضاعف که گران دارن میفروشن و خودت هم از نظر مالی به نوعی دوچار مشکل میشی، نه عسر و حرج به شما کمک میکنه، منتم بر شما میگه تیمم بکن، کافیه. پس معنای عدم الحرج یعنی عدم جعل حکمی که موجب زیق بر مکلفینه و در تفاصیل عامه و خاصه به همین معنا تفسیر شده. پس بنابراین این که یک عمل ناممکن به عبد را مولا به گردن عبد نگذره، این معنای اشهرت این نیست. معنای اشهرت این نیست. اون دیگه منتی نداره که اون نمیتونن اینا، قبیح چنین تکلیفه. این قاعده اشهرت به اون معنا نیست، بلکه به این معناست که اعمالی که ممکنه انجام بدن اما دچار به یک مزیقهی به یک مشقتی میشن، منتن للامت الاسلامیه برداشته شده. این معنای قاعده نفی اسر حرج هست. پس بنابراین احکام حرجیه به این امت اختصاصا برداشته شده. معنای قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بوئست بالحنیفیت سمحت سهله، یا قول خداوند تبارک و تعالی که ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، مراد یعنی بالاخره تکالیف شاقه‌ای که احیانا امم سابقه تشدید بهشون شده بود و تکلیف بهشون شده بود، به حرمت پیامبر اسلام این چنین اعمال شاقه با نفی عسر و حرج برداشته شده. ربنا لا تحمل علینا اسرن، اسر اون بار سنگینی است که شخص را زیر اون بار به خاطر ثقلش و سنگینیش به سطوح میاره و تحملش دچار سختی میکنه. ولذا و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، در سوره مبارکه اعراف اسر را، این بار سنگین رو به برکت رسول اکرم خداوند متعال از امت اسلامی برداشته. پس این آیات شریفه با اون روایتی که بو استو بالحنیفیت سمحت سهله، دینی که من آوردم حنیفیت داره، هیچ افراط و تفریط توش نیست و سمه و سهله است، گشایش و وسعت درش هست، تنگینایی و مشقت بار نیست. اینا دلالت میکنه بر این که احکام حرجیه برداشته شدنش به اصطلاح به این امت اسلامی اختصاص داره و کرامتن للنبی صلی الله علیه و آله و سلم به اصطلاح برداشته شده. پس بنابراین مراد از این حرج عدم القدرت و طاقه نیست، مراد از این حرج عاجز بودن از امتثال به طوری که این تکلیف در این صورت قبیح بشه، غیر ممکن بشه، این مراد نیست. در جو فرمودید این منظور نیست، بلکه مراد از تکالیف و احکام حرجیه، حالا فرق نمی کنه این احکام و تکالیف حرجیه چه احکام تکلیفی باشه یا وضعی باشه، این است که یعنی اگر این حکم جعل بشه از طرف شارع، موجب به نوعی عسر و حرج، موجب مزیقه و فشار و مشقت میشه، اما ناممکن نیست. این چنینه. پس بنابراین معنای عسر و حرج به عنوان یک دلیل عقلی نیست که یک اعمال ناممکن را، اعمال ناممکنی که صدور اون حکم از ناحیه مولای حکیم قبیح می شد، این منظور نیست. این منظور نیست در قاعده نفی عسر و حرج، بلکه منظور اون حرجی است که اون عسری است که مقدور مکلفه، میتونه انجام بده اما توامه با عسرت، توامه با سختی و فشار و مشقت، اینها برداشته شده. پس بنابراین بدون شک آیات و روایات مستفیضه‌ای که در اینجا داریم به اصطلاح دلالت میکنن که احکام حرجیه در دین حنیف اسلامی جعل نشده. بلکه این دین به عنوان اینکه شارعش و پیامبرش فرمود بوئست و بالحنیفیت سمحت سهله، احکام حرزی توش نیست، احکامی که مشقت بار باشه و در این حال احکامی است که ممکن انجام بدن، میتونن انجام بدن اما با مشقت انجام میدن، نه اینا برداشته شد. خب اینجا منتها یک اشکال معروفی هست و اون اینی که اصلا ما در اسلام احکام شاقه داریم، مثلا جهاد، فرار نکردن از جنگ، یا مثلا ماه رمضان در ایام تابستان که احیانا هوا خیلی گرم و سوزان و روزها طولانی هست، امثال ذالک، احکامی که به نوع مکلفین به نوعی مشقت داره، بالاخره جنگ و جهاد و کشتن و کشته شدن و زخمی شدن و بالاخره اون طوفان جنگی که بالاخره به وجود میاد و حرام در اون جنگ آدم فرار بکنه و اینها باید استقامت بکنه، این بالاخره مشقت درش هست. یا در ایام ماه رمضان احیانا خصوصا به تابستان بیفته، اعمال 15-16 روز باید، گاهی 15-16 ساعت، گاهی 17 ساعت باید در اون گرمای سوزان این به اصطلاح روزه بگیره، مشقت درش هست، اینو چیکار باید کرد؟ این یه نوع اشکالی است که اینجا مطرحه. منتها میشه با دقت و توجه جواب داد به این شبهه، به این اشکال، که گاهی در فعل مصلحت هست، مثل فعل چنین صومی، چنین جهادی، عزت آفرین شر اشرار را از امنیت و ناموس انسان دفع میکنه این جهاد، یا ترک یک عمل خواسته شده، فرار نباید بکنه انسان در جنگ و جبهه، بالاخره مصلحت یک فعلی یا مصلحت یک ترک یا مصلحت اثبات یک حکم وضعی یا تکلیفی به قدری اهمیت داره که اگر این حکم جعل نشود خلاف لطف و امتنانه، حالا این مصلحت شخصی باشه یا نوعی باشه، چون شارع گاهی ملاحظه میکنه مصلحت نوع انسانها را، ولو اینکه برای خود شخص مصلحت نباشه، ولی در این حال برای نوع جامعه مصلحت داره. به عبارت دیگر احکام حرزیه بله داریم، مثل جهاد، مثل همون صوم در ایام تابستان، روزهای طولانی، ولی رفع کردن این احکام حرزیه، جل نکردنش، گاهی به اصطلاح درست نیست، بلکه منت و امتنان اقتضا میکنه که چنین احکامی علارغم حرزی بودنشون جل بشه، چون رفع کردن جهاد یا روزه در روزهای ماه رمضان خلاف امتنانه، خلاف مصلحت شخصی و نوعی انسان هاست، ولذا اینجاست که این حکم باید جعل بشه، ولو درش زیغ است و اسرت است و مشقت هست، و الا اون مصلحت شخصی و مصلحت نوعیه که در روزهای طولانی ماه رمضان، مصلحتی که به دست امت میاد، به دست افراد میاد، یا مصلحتی که در جنگ و جهاد اون عزت آفرینی که هست، اگر این جعل نشه، این خلاف امتنان هست، این خلاف لطفه، این چنینه. ولذا در مقام واقع اگر بررسی بکنیم، بعض وقتها ولو بعضی از احکام توشون به نوعی اسر و حرز هست، ولی جعل نشه خلاف منته، جعل شدنش منت و امتنان درش هست. این در مقام ثبوت و واقعیت. در مقام اثبات هم باید به ادله نگاه بکنیم، به حکم حرزی. اگر این حرز به جمیع مکلفین حرزه و دائمی هست، در جمیع اوقات هست و این چنینه، خب علارم این کینسینینه میبینیم شعاره اینو جعل کرده، مثل همون جهاد، مثل صوم ایام ماه مبارک رمضان. چه روایاتی داریم که در روزهای گرم و سوزان روزه گرفتن یک روزه ویژه و یک مصالح ویژه داره برای این اشخاص. ولذا این جعل نشدنش خلاف منته، این چنینه. پس بنابراین به طور عموم باید این جعل بشه، وجوب جهاد یا وجوب روزه این چنینی به مصلحت نوع جامعه و اکثریت افراد جامعه درشون براشون مصلحت هست. بله، اگر در همین به اصطلاح اعمالی که به خاطر مصلحت نوعی وجوبش جعل شده، مثلا صوم روزهای طولانی، حالا افراد معدودی هستن که توانایی این کار رو ندارن، واقعا دیگه مسئله طاقتشون طاق میشه، دکتر میگه اگر تو روزه بگیری دچار چه مشکلاتی خواهی شد، یا خودش اصلا یکی دو ساعت مونده به مثلا افطار دیگه نیمه بیهوش میفته. اینجا بله به طور فرد افراد این چیزی نگر باشه، بله قاعده نفی شهر از اینها چیه برمی داره، این چیزی اینه. پس بنابراین حکمی که به عنوان عام جعل شده، ولو بعضی از مصادیقش اگر حرجی باشه، از این مصادیق به برکت ادله نفی شهر از برداشته میشه. مثلا وضو برای نماز واجبه. حالا اگر در یک جایی هستیم که مثلا هوای 40-50 درجه زیر صفر شکننده است و وضو در این چنین سرما و سرمای سوزان حرجی است، اینجا وضو برداشته میشه به برکت ادله نفی عذر حرج. یا مثلا مسح بر پوست بدن واجبه در وضو و غسل کردن، شستنشون، مسح کردنشون. اما اگر به واسطه اینکه کسی پاش شکسته پانسمان کرده، انگشتش شکسته پانسمان کرده، اینو بله به اصطلاح وضو مرتفع میشه. پس بنابراین باید دقت بکنیم کسی اشکال نکنه که بعضی از احکام معلوم حرجی هستن، مثل وجوب صوم در روزهای طولانی ماه رمضان، اگر در تابستان باشه، یا احیانا در به اصطلاح جهاد و اینها در روزهای طولانی ماه رمضان، در روزهای خیلی گرم، یا در جهاد ماه رمضان، چطور اینها در جهاد اینا با اینکه حرج توشون هست پس چطور جعل شده، چطور نفی و حرج اینها را بر نداشته؟ میگیم که نه، اینجا مصالح کلانی در این سین احکام وجود داره که مصلحت نوعیه و مصلحت اکثر افراد جامعه، عزتشون، استقلالشون، امنیتشون، دفاع از ناموسشون، اینها را با همون جهاد باید تأمین بشه. این منتن باید این جعل بشه، دوچار ذلت نشن، زبونی نشن، مفتضح نشن، مورد طمع دشمنان قرار نگیرن. این است که این جعلش منته، جعل نکردنش خلاف منته. به نوعی که نگاه میکنیم این طوریست. اما گاهی بله در برخی از افراد ممکنه، حالا یک کسی مثلا پاش کج نمیتونه به موقع حمله بکنه، در بعض وقتا در جهاد لازم میشه انسان جابجا بشه، نه فرار بکنه، بالاخره عقب نشینی تاکتیکی بشه، اینا این نمیتونه، خب اینجا بله دوچار اصحرت میشه، از این وجوب جهاد برداشته میشه. پس این خلاصه بحثمون این شد که یمکن در بعضی از احکام شرعی علارغم این که عسر و حرج و مشقت درش هست، باید این جعل بشه، در جعل شدنش منت است، برداشتنش خلاف منته. اینی باید تفکیک بکنیم و روشن بشه که در به اصطلاح قاعده نفی و سهرز چه چیزی را بر می داره چه چیزی را بر نمی داره. نوعاً محور بس همینه دیگه، اونی که مصلحت گاهی مصلحت بر در برداشته شدن قاعده نفی و سهرز بر می داره اون رو، اما گاهی نه، علارغم اسرت و مشقت و مشکلات و فشاری که وجود داره ولی برداشتنش خلاف منته. اینجا قاعده نفی و سهرز با اونها کار نخواهد داشت، چون طبیعت اونها هستن توأم با سهرز، ایناست که سهرز اونها را بر نمیداره. ما در این دنیای زندگی میکنیم که دارون بلبلاء محفوفه هست، دار امتحانه. یکی از امتحانها این است که دشمن میخواد حمله بکنه، ما باید مقاومت بکنیم. وجوب جهاد را برداشتن یعنی تن به ذلت دادن، یعنی دشمن هر چی خواست آدم تسلیم بشه، به ناموس انسان، به استقلال انسان، به هویت ملی انسان تعدی و تجاوز بشه. پس زندگی چیه؟ اینی لا ار الموت الا ساعت و الحیات الا ساعت و الحیات مع الظالمین الا برما. زندگی در هر صورت که زندگی نیست، زندگی تو هم با ذلت بدتر از مرگه. ولی زن نمیتونیم بگیم آقا چرا پس قاعده نفی و سهرز وجوب جهاد را بر نمیداره. وجوب جهاد عزت میاره، انسانیت انسان رو تامین میکنه، ناموس انسان را حفظ میکنه. گو این که در این جهاد یه جمعی هم به شهادت میرسن، تلف نمیشن، اونا تهلکه نیست، به یک زندگی شرافتمندتر دست پیدا میکنه و این چنین مسئله. خب بنابراین ما ادله اربعه را داشتیم در مدرک قاعده نفی و سهرز، اونتا عمدتا همون آیات و روایات دلیل خیلی روشن و متقن و محکم و مستحکم دلیل قاعده نفی و سهرز بود. اجماع گفتیم اجماع مدرکی، نیازی بهش نیست، و دلیل عقلی هم به اون معنایی که عرض کردیم دوتا معنا شد، گفتیم اون معنای مقبول اون معنای دوم بود که به عرضتون رسوندم. پس جهت اولای بحث که بررسی مدرک قاعده نفی و سهرز بود به لطف الهی تمام شد. میرسیم به جهت دوم بحث. جهت دوم بحث در مفاد این قاعده نفی و سهرز هست، در مضمون قاعده نفی و سهرز هست. حالا مفادش و مضمونش و معناش چیه؟ انشاءالله تعالی به فضل الهی در بحث بعدیمون عرض می کنیم که مفادش یعنی حکم ضرری برداشته شده، حکمی که توش حکمیش که حرزی باشه، اینها انشاءالله بعد اینو مفصلا مورد بحث قرار میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین.